دادی؟
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است از ملاقات با همتای روسش ولادیمیر پوتین در روز 16 ایول انتظارات زیاد ندارد. دونالد ترامپ در مصاحبه که روز 15 ایول تلویزیون CBS نشر کرد میگوید من با انتظارات کمی به گفتگو میروم. با گفته دونالد ترامپ ممکن است از ملاقات هیچ چیزی بد و یا شاید بعضی چیزهای خوبی حاصل شوند. رئیس جمهور آمریکا گفته است مسئله 12 مامور اطلاعاتی روس را با ولادیمیر پوتین در میان میگذارد که آنها را آمریکا به دخالت به جریان انتخابات سال 2016 متهم میکند. ملاقات در شهر هلسینکی در فنلاند برگزار میشود. حکومت روسیه ادعاها درباره دخالت به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا را رد میکند. در جریان تظاهرات در جنوب عراق دو نفر به هلاکت رسیدند. اعتراض مردم از زندگی سخت و مشکلات اقتصادی در شهر بصره شروع شد و در دیگر قسمت‌های عراق گسترش یافت. تظاهرات 6 روز پیش آغاز شد و اعتراضگران روز 14 ایول قرارگاه حکومت در شهر کربلا را اشغال کردند و در شهر نجف به فرودگاه وارد گشتند و مانع پرواز هواپیماها شدند. با هلاکت دو نفر در شهر اماره عراق تعداد کشته شدگان در جریان تظاهرات در هفته گذشته به 3 نفر رسید. در شهر بصره که 95% نفت عراق از آنجا حاصل می شود 7 تظاهرگر را زخمی کردند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق با نظرداشت تظاهرات نیروهای امنیتی را در سراسر کشور به حال آماده باش در آورده است. سازمان ملل متحد میگوید تلفات در بین مردم غیر نظامی در افغانستان در نیم سال گذشته افزوده به حد رکوردی رسیده است. دفتر این سازمان در کابل روز 15 ایول گفت در 6 ماه تقریبا 1700 نفر از مردم آسایشته در افغانستان در حمله و بمبگذاری ها کشته شدند. از زمان ثبت تلفات در بین مردم از سال 2009 دفتر سازمان ملل میگوید بار اول است که چنین تلفات زیاد در نیم سال را ثبت میکند. بسیاری از این مردم در جنگ ها بین نیروهای دولتی و جنگجویان در بمب‌های کناری را در حمله های مرگ طلبانه جنگجویان داعش به هلاکت رسیدند. تلفاتی از همه بیشتر در بین ساکنان کابل، ولایت های ننگرهار، فاریاب، هلمند و قندهار بوده است. گروه به نام دولت اسلامی و طالبان از عاملان اساسی تلفات مردم بیگناه نامیده شدند. حکومت کمونیستی کوبا میگوید اصلاحات به قانون اساسی کشور که در رای پرسی عمومی گذاشته می شود از جمله داشتن مالکیت خصوصی را پیش بینی می کند. جزئیات اصلاحات و تغییرات در کنستیتوسیا را روز 14 ایول شورای ملی کوبا آشکار کرد. حالا بر اساس قانون در کوبا کسی حقی داشتن کارخانه را ندارد. در اینجا مثل زمان شوروی کالخوز و سوخوسا و کارخانه های دولتی وجود دارند. سال 2010 در کوبا صدها هزار نفر صاحب رستوران و آرایشگاه های خصوصی شدند. هدف از تغییرات قانون اساسی اصلاحات اقتصادی و تکان دادن اقتصاد در کوبا بوده است که این سیاست را رئیس جمهوری سابق راول کاسترو پیش گرفت. بعد اصلاح قانون اساسی در کوبا در برابر رئیس جمهور مقام نخست وزیر هم پیدا می شود. خوشبخت قربان ممدوف ورزشکار جوان تاجیک از ولایت دوردستی بدخشان در مسابقات بازی سمبو در آمریکا نشان طلا به دست آورد. خوشبخت در چند سال اخیر در ایالات متحده تمرین و اقامت میکند. در مسابقات سمبو در روز 8 ایول در شهر نیو جرسی خوشبخت در وزن 68 کیلو 7 رقیبش را از آمریکا شکست داد و در وزن خود مقام اول و نشان طلا مسابقه را از خود کرد. در مسابقه 400 ورزشکار شرکت داشتند.
با چمپیونات امریکا جدو هم دارم، من در اوجا هم نام نویز کردم. اول انشالا 22 امیم با چمپیونات امریکا فلوریدا میرم، در اوجا هم برامد میکنم که یک خدا خواهد نصیب باشد راحت با چمپیونات جهان این سال جدو در میگیرم با خود کم میشد.
شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید بیانیه روز 13 ایول دادستانی کل در مورد حکم دادگاهی خیرالله میرسعیدوف تلاش ترس دادن جامعه ژورنالیستان بوده، حقوق شهروندان و ژورنالیستان را به آزادی بیان محدود میکند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نورالدین قرشبایف روز جمعه به رادیو آزادی گفت ماده های کنستیتوسیون تاجیکستان آزادی بیان را به هر شهروند با استفاده از وسایل اخبار عامه کفالت داده است
و همه اون بحثایی که در شبکه های اجتماعی در رسانه ها به نظر می رسد به خاطر تامین کردن ولایت قانون است و جناب پرکورور با تحقیق قضیه بیشتر دقت دارند نه اینکه با ترس دادن مردم.
جناب قرشبایف در یک اظهارات قبلیش حکم 12 سال زندان میرسعیدوف را سنگین و دارای انگیزه سیاسی گفته بود. معتقد است که در حکم ژورنالیست شبهه و سوال‌های زیاد باقی می‌ماند. دادستانی کلی تاجیکستان روز 13 ایول با پخش اظهارات گفت حکم دادگاه در نسبت خیرالله میرسعیدوف به فعالیت روزنامه‌نگاری او ربطی نداشته و به از خود نمودن مبلغ‌ها و ساختکاری سندها ربط می‌گیرد. اظهارات دادستانی کلی تاجیکستان که روز 13 ایول به نشر رسید انتقاد رسانه ها از حکم دادگاه را خلل‌دار ساختن عدالت سعودی توصیف نموده است. تصمیم دادگاه خوجند از 11 ایول که میرسعیدوف را به 12 سال زندان نظام سنگین محکوم کرد باعث انتقادهای شدید در داخل و خارج تاجیکستان شد. نورالدین قرشبایف در یک صحبتش با رادیو آزادی از جمله در زمینه درستی تحقیق و حکم صادر شده ژورنالیست و رهبری کوین خیرالله میرسعیدوف شبهه های خود را بیان کرد.
وقتی که از جانب اساسیاسی ما درخواست به سرریاست مالی فرستاده شده بود، جواب ما در صد جواب خطی سردار ریاست را دادیم که از سوی بودجه مستقیما به کوین یگان درهم جدا کردن شده. اگر با 13 قرار رئیس ولایت مبلغ جدا کرده شده باشد و این را سرریاست مالی پنهان دارد، این عمل را چگونه باید بها داد؟
نان سمیت میگوید در ماه دکبر سال 2017 درست بعد بازداشت میرسعیدوف یک نامه برای ریاست مالی ولایت و دو نامه برای ریاست جوانان نوشته پاسخ سوال و نگرانی های خود را طلب کردند. دادستانی کل در اظهارات خود میگوید که میرسعیدوف از نیت غرضناک دیده و دانسته آید به صادر شدن جنایت وزنین خبر بر دروغ رسانید است که خود جنایت میباشد. دادستانی کل تاجیکستان میگوید که همه اتهامات علیه خیرالله میرسعیدوف تصدیق خود را یافتند و بنابر همین او به 12 سال زندان و ادای جزا در محبس نظامش سخت محکوم کرده شد. دادستانی گفته است که حالا این پرونده جنایت را مورد آموزش قرار داده و در حالت ناموافق بودن جزای تعیین شده در نسبت میرسعیدوف میتواند از بالای حکم دادگاه اعتراض آورد. ضمن روز 13 ایول همین وعده دادستانی کل مورد استقبال برخی حقوق شناسان فعالان شد. برخی در شبکه های اجتماعی نوشتند که شاید بعد این آموزش یک تغییراتی در پرونده میرسعیدوف به عمل آید. میرسعیدوف در سخن واپسینش روز 10 ایول در دادگاه گفت او پولهای از بودجه برای کوین جدا گردیده را به منفعت خود مصرف نکرده است. وی در شرح 124,000 مبلغ های به قبل مقامات تفتیشاتی غیر مقصدناک مصرف گردیده گفت که گاهی از روی ضرورت مبلغ را برای پوشانیدن خراجات از قبل پیش بینی نشده برای کوین در روسیه استفاده کرده است، ولی مقامات سنجش بعضی چک های او را قبول نکردند. در اظهارات مشترک سفارت های بریتانیا کبیر، آلمان، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که روز 11 ایول پخش شد از حکم 12 سال زندان دادگاه خوجند نسبت ژورنالیست و رهبر گروه حجنگاران کوین خیرالله میرسعیدوف نگرانی عمیق بیان شده است. میرسعیدوف روز 5 دکبر سال 2017 بعد آن دستگیر گردید که در یک اظهارات چاپی در اینترنت ادعا کرد سردار سابق ریاست جوانان ورزش و سیاحی سوخت عالم زاهدزاده برای قبول حسابات خراجات دسته کوین از او $1,000 رشوت طلب دارد. زاهدزاده شأن و شرف خود را پایمال شده دانست و به دادستانی شکایت برد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزیر امنیت داخلی امریکا میگوید ماموران اطلاعاتی شاهد تلاش‌های مداوم روسیه هستند که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و دیگر وسایل می‌خواهد در بین مردم امریکا تفریقه برانگیزد. من طاهر سفر جزئیات این خبر را تقدیم شما می‌کنم. کیرستن نیلسن روز 14 ایول در یک همایش در ایالت فیلادلفیا گفت روزها در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از افراد هم‌عقیده و دیگر جبهه‌ها می‌خواهند در بین مردم آمریکا ناسازگاری و تفرقه برانگیزند. عین زمان با گفته او این تلاش‌ها لازماً به سیاست‌گذاران خاص و یا معرکه‌های سیاسی متمرکز نشدند. وزیر امنیت داخلی آمریکا همچنین گفت که هیچ علامتی نیست نشان بدهد روسیه انتخابات میاندوره‌ای امسال را با مقیاس و وسعت حمله به انتخابات سال 2016 هدف گرفته باشد. یک روز پیش از بیانیه کیرستن نیلسن، دادگاه آمریکا 12 مامور اطلاعاتی روسیه را برهنه کردن شبکه‌های کامپیوتری حزب دموکرات آمریکا و دزدیدن نامه‌های الکترونی و دیگر معلومات معرکه انتخاباتی سال 2016 رسما متهم کرد. همه 12 افسر در گرو مهمترین خدمات جاسوسی روسیه و هم فسب خدمات فدرالی امنیتی آن کشور کار می‌کردند. وزارت عدلیه آمریکا گفت افسران گرو در دایره صلاحیت‌های رسمی خود با تلاش‌های پیوسته برای رهنه کردن کمیته ترغیباتی حزب دموکرات، کمیته ملی حزب دموکرات و معرکه تبلیغاتی نامزد به مقام رئیس جمهور هیلاری کلینتون مشغول بودند. اتهامات را رود روزنشتین، معاون وزیر عدلیه آمریکا، در آستانه ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ با همتای روسش ولادیمیر پوتین اعلام کرد. قرار است ملاقات روز 16 ایول در شهر هلسینکی در فنلاند برگزار شود و نخستین ملاقات یک به یک دو رهبر خواهد بود. از دونالد ترامپ پرسیدند که آیا مسئله دخالت در انتخابات را با ولادیمیر پوتین مطرح میکند. او که همیشه اتهامات دخالت روسیه را به ارزش نشان داده است گفت: فقط این را میتوانم پرسم که آیا این کار را کردی؟ دیگر بار نکن، ولی ممکن است او رد کند. پایان اقتباس. حکومت روسیه همه گونه اتهامات، تخمین ها درباره دخالت به انتخابات آمریکا را پیوسته رد کرده است. وزارت امور خارجه روسیه اعلان اتهامات به ضد افسران را مضحکه خجالت آور نامید و گفت هدف از آن خلل رساندن به ملاقات رهبران دو کشور است. وزیر امنیت داخلی آمریکا ضمن سخنرانی در حضور مقامات رسمی گفت وزارت به شهر و ایالات کمک میکند تا شبکه‌های الکترونی انتخاباتی خود را از رخنگران احتمالی از طرف روسیه و جایهای دیگر امین نگه دارند. با وجود آن که رأی‌ها در سال 2016 تغییر داده نشدند، ولی هر گونه کوشش بی‌نتیجه و یا بانتیجه برای دخالت در انتخابات‌های ما حمله مستقیم به دموکرات ما است، گفته است نیلسن کیرستن. بعضی از مقامات رسمی که در نشست در ایالت فیلادلفیا حضور داشتند گفتند رئیس جمهور دونالد ترامپ باید در برابر روسیه موضع‌گیری قطعی نشان دهد تا که اعتماد جامعه به انتخابات آینده نگه داشته شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
والدین زنی که هنگامی جراحی همراه با طفل بطنش در تولدخانه نایه همدانی فوتیده بود با بیرون کردن جسد دخترشان از گور برای تشخیص اعتراض کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مولوده غایبا و ساکن 35 ساله همدانی شب 30 ایونی امسال هنگام جراحی فوتیده است و نزدیکانش دعوا کرده بودند که به اعتنایی پزشکان سبب مرگ مولوده و فرزندش شد. دادستانی نایه همدانی با دعوای پیوندان مولوده به تحقیق حادثه آغاز کرد و گفت برای دقیق کردن این مسئله که پزشکان در رفت جراحی به اشتباه راه دادند یا نه جسد از گور بیرون شود. اما آی پرچه عزیزا و مادر مولوده شدیداً به بیرون کردن جسد دخترش از گور مخالفت کرده گفته است هیچ دعوای دیگر نسبت به دختران ندارد و فرزندش را از گور بیرون نکنند. این زن روزی 13 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت به خاطر که روحی دخترشان بی‌ضابطه نشود از دعوای خود کاملا دست کشید. او گفت
ما دعوا نداریم، دعوا نمیکنیم، در کار نیست که همین فرزند ما را بی‌ضابطه کنیم. گور در کار نیست، او زنده نمیشه و دیگر که گشته بیاید که من دعوا کنم. دعوا نمیکنیم، در نصیبش همی بودیم. ما هم ممان نویسندگیم، دعوا های دعوا منگذاشتگیم، دعوا نمیکنیم.
مسئله از گور بیرون کردن جسد در تاجیکستان حساس است و اکثران پیوندان و والدین با آن مخالفت میکنند. اکثران در تاجیکستان بر این نظرند که بیرون کردن جسد دوباره از گور باعث آزردگی روح میشود. مسئولان دادستانی نایه همدانی میگویند پزشکان بیمارخانه بدون آگاهی مقامات مسئول جسد را به صاحبانشان سپردند که این خلاف قانونهای عمل کننده است. معمولا طبق قانونگذاری تاجیکستان حتی در حالتهای های مرگی طبیعی مقامات مسئول از جمله شعبه کارهای داخلی و دادستانی در جریان گذاشته می شوند. این به آن خاطر است که پس از به خاک سپردن سبب مرگ باعث شبهه نشود. بختاور رجب‌زاده یک مسئول دادستانی ناحیه روزی 13 میول بر رادیو آزادی گفت پزشکان بدون خبردار کردن آنها جسد را به نزدیکانشان نشان دادند. او گفت حالا خنوق نظری و خبر ندادن پزشکان تفتیش می شود.
خانم معاین کرده که ترتیب وارسی شد. ما هم شما دیدیم در چوشوه خانم. تکاتورا این با مسئله دیگه کس فرمانه که چیز در چوشوه خانم سمیت دخیل نشد و دوره همو عمل نکنه. تو قبول قرار قانونی را موز مهلت دوره مهلتی سرچی مهود را درست کرده گیم مفادی شرکتو را زرونده سر بود که کرد قرارش قبول بکنه.
قبلا پیوندان مولوده غایبا و گفته بودند که در ناحیه رودکی زندگی میکرد و یک هفته پیش از تولد به زادگاهش برگشت، ولی با اشتباه پزشکان او درگذشت. پزشکان تولدخانه ادعای خانواده مولوده را رد کرده گفته بودند هر کاری را که از دستشان آمد کردند. مولوده غایبا در ناحیه رودکی زندگی میکرده است. نگینه غایبا میگوید خواهرش دو کودکش را در تولدخانه ناحیه همدانی تولد کرده بود و برای کودکی سیومش هم به اینجا آمد. پزشکان ناحیه همدانی میگویند مولوده همچون زنی حامله در تولدخانه زیر نظرشان ثبت نشده بود، ولی با وجود این تمام تلاششان را برای نجات جان او و کودکش انجام دادند. در تاجیکستان بر اساس مقررات باید زنان حامله در محل اقامتشان ثبت نام شوند و حداقل ماهی دو دفعه در نزد طبیب و یا پرستار معاینه شوند. مقامات میگویند که بعضی از بانوان به خصوص از مناطق دوردست این مقررات را به اینابت نمیگیرند. زنان میگویند به سبب دور بودن بنگاه های طبی و هر وقت طلب کردن پول از طرف کارمندان طبی نمیخواهند خود و کودک بطنشان را معاینه کنند. تاجیکستان از نظر مرگ و میری کودک در آسیای مرکزی در مقام اول است و سالهاست تلاش دارد تا جان تعداد هرچی بیشتری مادران و کودکان را نجات بدهد. بنابر آمار سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان از هر 100 هزار مادر در سال و از هر 100 هزار کودک تا 5 ساله 43 طفل به علتهای مختلف می فوتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات کمیته اوید به کارهای دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان، امام ها و امام خطیبانی مسجد های پنج وقته و جامع را به تماشای آثارخانه ملی جلب کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. دست نویس های قرآن کریم، سیکه های طلایی و نقره‌ای قرن های 15 و 16، نمای زردشت و آثار باقی مانده آن دوره در آثارخانه ملی تاجیکستان جزئی از دیدنی های محمد جان امینوف، امام نماز پنج وقته از شهر تورسونزاده است. امینوف میگوید تماشای خانه برایش جالب بود چون که از گذشته خود آگاه می شود و می تواند در برابر دانش های دینی خود به دیگران در باره تاریخ و فرهنگ گذشته تاجیکان معلوم دهد.
من زردوش بسیار شنوی دیگم در تلویزیون ها در خانه بسیار می گفتن زردوش پرستی می گه الله پرستی اکس خوشون اکی نه دیسم پیش اسلام بودن در یاخه.
اما محمد جان امینوف تنها روحانی نیست که با دقت نگاره و اشیاهای تاریخی را تماشا میکرد. در برابری وی روز 12 ایول در این آثارخانه 116 امام و امام خطیبان مسجدهای پنج وقته و جامع از وادی حصار برای تماشا آمده بودند. ابو مطلب حق نظرف سرخطیب شهر تورسونزاده هنگام تماشای نگاره ها گفت از این پیش بارها به تماشای دوشنبه آمده است، اما تنها امروز فهمید که در این آثارخانه تمام نمونه ها از ثروت های طبیعی کشور به نمایش گذاشته شده است. وی گفت
تا و همین وقت ما فقط همین در باره دین و دیانت و به سطح زندگی مردم عقیده شده با یک چیز مسئله بینهایت مهم دیگر هم که بود است قانبایگره هایی که در جمهوری تاجیکستان است انشاءالله از منبرهای مسجدها و سمع مردم میرسانیم.
مقامات امور دین در تاجیکستان میگن امام و امام خطیبان مسجدهای پنج وقته و جامع را به تماشای آثارخانه ملی جلب کردند. افشین مقیم سخنگوی کمیته اوید به کارهای دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم های ملی روز 12 ایول در صحبت رادیو آزادی گفت جلب صدها روحانی توجیک به تماشای آثارخانه با هدف آشنایی بیشتری خادمان دین از مکانهای تاریخی و فرهنگی کشور و آگاهی داشتن از گذشتگان است. به گفته او خادمان دین با تماشای آثارخانه می توانند در برابر علوم دینی دانش های دنیوی خود را هم زیاد کنند. افشین مقیم گفت
در چند روز گذشته هم خادمان دینی شهر دوشنبه، شهر وحدت، ناحیه‌های وارزو و عموما شهر ناحیه‌های اطرافی پایتخت با تماشای آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان جلب کرده بودند و جانب کمیته نقشه دارد که چنین تدبیر را در مرحله های بعدی نیز ادامه دهد.
همین طور با دستور کمیته دین حدود 4000 روحانی در سراسر کشور که وظیفه امام خطیبی را به دوش دارند موظف شدند که به طور گروهی به آثارخانه رفته با آثار قدیمی و تاریخی و فرهنگی مردم تاجیک آشنا شوند. مقامات مسئول میگویند وظیفه امام خطیبی مسجد نه تنها از تنظیم جریان نمازگذاری و موعظه ها بلکه دانستن فرهنگ و تمدن ملت و جهان عبارت است. حضور گروهی روحانیان تاجیک در تالارهای تماشای آثارخانه برخی از ساکنان را حیران کرده است. شریف بک صابیروف دانشجوی است و گاه گاه به تماشای آثارخانه میآید. میگوید باری نخست است که گروهی از روحانیان را در جایهای فرهنگی میبیند. شریف بک گفت:
پیش وقت نبودند وانی هود میان نو مدیسان و فکرم که اینها مقصد اومدن اینه که از فرهنگ گذشتگی آگاه شدن است.
تحلیلگری مسائل دینی دلیر شریفوف چنین اقدامهای مقامات از کمیته دین را یک کار بیهوده میداند و میگوید به طور گروهی بردن این قشر جامعه یک تحقیر است، در حالی که به گفته او اکثر روحانیان دارای معرفت بلند هستند و اگر لازم دانند بدون کدام دستوری هم به چنین مکانها میروند. دلیر شریفوف میگوید که این گروهی که حالا با تصمیم کمیته دین به تماشای آثارخانه و تئاتر جلب شدند روحانیانی هستند که از جانب مقامات تعیین شده معاش میگیرند و نمیخواهند منبر خود را از دست دهند.
تربیه میکنم یا نو نیو جامعه یا زندگی مدرن جلب میکنم. من فکر میکنم که این یک نو بر اون انسان هایی که آقینن بالغن خصوصا انسان هایی که باز قرآن خواندن دینم بدانن این در نو تحقیر
است. بازدید روحانیان از آثارخانه در حال است که در گذشته مقامات این قشر جامعه رو به تماشای نمایشنامه های تئاتری جلب کرده بودند.
در ناحیه کانی‌بادام دادگاه در بحث دادگاهی دختر و مادر برای یک خانه دختر را حق اعلان کرد و اکنون مادر باید خانه را با 11 نفر دیگر ترک کند. دادگاه های تاجیکستان بر اساس شکایت زرینه بایمتوه ساکنی دهه‌ی محرم ناحیه کانی‌بادام مادر او را از حق مالکیت در این خانه محروم کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. ماهینیسا بایمتوه مادر 60 ساله زرینه میگوید که همراه شوهر بیمار و کلینو نبیره هایش جمع 11 نفر در این بینا حالا زندگی دارند و با طلب اجراچیان سود باید خانه را ترک کنند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت هین سفر چند پیش رئیس جمهور امام علی رحمان به ناحیه کانی بادام خواست عرضش را به او برساند ولی کارش در جای دیگر تمام شد. او گفت
همین کانی بادام عمرم هیکل اسماعیل زمانی 60 سالگی بود. همین نزدیک شدم مکتوب بود دست من که من میشه قرض دادم بردن و احکام کردم. باقی جراب کانی بادام نبره من به سر ندادم.
جنجال این مادر و دختر سر خانه سال 2008 آغاز شده است. زمانی که او تصمیم گرفت در مرکز دیهه یک داروخانه و مغازه بنیاد کرده از درآمد زندگی خود و آله اش را تامین کند. بایمت و گفت
بینا تیار شد اکو من گفتم کار بسر کنیم. اکو جنبه پدرش، پسرم، من همه گی کار کریم. اکو ما تختخار گرفته خصوصی کرد خود مای دختر نکره که بگیم که این دخترم سال چکمتر بود. همین خیلی کرافتی بود. سیتیسته گریفته است اما پیهانی بود. اپتیکه کار به سر کردیم. مبلغ گریفته خصوصی کرافت نامش بگیم.
مادر تاجیک میگوید که برای ساختمان خانه که از تالار فروش دارو، مغازه و منزل زیست در آشیانه دوم عبارت است، جمع 600 هزار سومانی خرج کرده است. در جریان ساختمان زرینه همراه یک برادرش در روسیه کار میکردند و منتظم به مادرش پول میفرستاده است. زرینه با تمام شدن ساختمان از مسکو برگشت است و به گفته مادر بینای نام بنیاد را به نام خود ثبت کرده است. مهرنیسا بایمتا میگوید زمان از این با خبر شد که زرینه طلب کرد مادر و کلین و نبیره هایش خانه را ترک کنند چون که دیگر خانه مالکیت آنها نیست. بعد این بحث دادگاهی مادر و دختر شروع شده است و 5 سال ادامه کرد. با قبل مادر دادگاه های کنی بادام و خوجند حق او به مالکیت در این خانه را اعتراف کردند، اما دادگاه ولایتی و دو دفعه دیگر دادگاه عالی تاجیکستان خانه را مالکیت استثنایی زرینه بایمتوه اعتراف میکنند. خودی زرینه بایمتوه دختر مهرنیسا بایمتوه در یک صحبت قبلی با رادیو آزادی ادعاهای مادر را رد کرده گفته بود که خانه دو طبقه را با پولی او ساختند که با زحمت زیاد از روسیه میفرستاد. زمنان در حکم دادگاه عالی که نسخه آن را خانواده به دست رادیوی آزادی سپورت از چندین رسید نام برده می شود که نشان می دهد زرینه بایمتوه از روسیه به مادرش پول فرستاده است. او همه عرض و شکایت های مادرش را به پایه می داند. زمنان زرینه بعدن خانه را به کسی دیگر فروخته است. اصلا تشمتوف مالک نوی بنا در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیش از خریدن خانه جهت های حقوقی آن را تفتیش کرد و کارمند سود نتریسی دولتی مالکیت قانونی زرینه بویمت و بودن بنا را تصدیق کردند. او گفت
این دخترشان تا و 100 فوز بریدگی هم است و زن دخترشان ها. این مادرشان یگان دخلش نیست، راست این مادرشان عرض جواب مخه چکویتوی به قانونی به اساس قبض ده گشتیان و یگان و
تشماتوف گفت عین زمان مهرنیسا بویمتا و با دیگر پیوندانش غیر قانونی در این خانه سکونت دارند. من برای بیرون کردن آنها از این خانه به سود مراجعت کردم و در چند روز آینده سود ایراشیان آنها را باید از این خانه بیرون کند، گفت او. در جامعه سنتی تاجیکستان پرستاری پدر و مادر و احترام آنها جزئی از فرهنگ به شمار می رود. جامعه نیز آنهایی را که به پدر و مادر خود احترام نمی گذارند محکوم می کند. اما ظاهرا سالهای اخیر این گونه سنت و ارزش ها کمرنگ می شوند و گزارش ها را در باره بحثی دادگاهی پدر و پسر و یا خویشاوندان نزدیک زیادتر می بینیم. ضمناً در رای پرسی سال 2014 یک تغییراتی که به کانستیتوسیا وارد شد این بود که فرزندان مسئولی پرستاری والدین برجامانده خود هستند. کدکس جنایتی تاجیکستان برای فرزندانی که به والدین برجامانده خود الیمنت پرداخت نمی‌کنند جزا پیش بینی کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات شهری باختر مرکز ولایت ختلان از مردم خواستند شخصانی را که امکانیت محدود دارند معیوب یا معلول نگویند. طبق اطلاع رسمی در شهری باختر 500 نفری امکانیتشان محدود زندگی میکنند و به قول مقامات اکثری آنها شغل دارند و مورد توجه آنها هایند. من آرزوی کریم از یک همایشی افرادی با امکانیت محدود دیدن کرده این گزارش را پیشنهاد میکنم. زهرا گل حامید و ساکین 26 ساله شهری باختر خلطه میدوزد. مقامات به خاطر رشد کارش در محفل به او ماشینی در دوزی تحفه کرد. زهرا گل امید دارد که با دختن لباس ها درآمدی بیشتر به دست میارد.
خیلی کمی میرم، کمی نمیرم. سحری میرم، کوچه میبرم. خیلی بو میدوزم. یه هفته بعد میرم بو میگردم. مخصوصا خیلی خدا نصیب نه. یا تخصیر دوزی میدوزم. خیلی که یک کرت دوزی اگر خوارم چیور های پورا میکنم خیلی هم میکنم.
سازمان های جمعیتی که به مسائل مربوط به شخصان امکانیتشان محدود سر و کار دارند گفتند هنوز این گروه آدمان از نداشتن جای کار اذیت میکشند. به علاوه آن که نقص بدن دارند از بیکاری سخت اذیت میکشند، گفت عبدالصمد باباجانوف مسئول سازمان اتحادیه ملی.
عیب های دارن که معلومات عالی هم دارن و هنرها دارن، نابسته از معلومات داشتن با کارهای هنرمندی خود مشغول می باشند و ما هم در نوبت خود حرکت داریم.
به نظر می رسد که با وجود تکلیف معیوب نگفتن این قشر شرایط برعکس این عقیده هاست. عبدالصمد باباجانوف که با این افراد کار می کند در صحبت چند دفعه معیوب گفت.
همین یک معیوب یا دو معیوب رو با کار گیرن که همین معیوب ها بغیر از اون که معیوب هستن از بیکاری هم با معیوبیشون سختیت عذابیت میترن.
راضی ماه بابای و نابیناست و چند سال باز به حیثی آموزگار کار میکند. او چند کودک را که تحصیل به سمر خانگی داشتند به مکتب آورده است.
دیگر رفته برای هم کودک سالی هم کودک معیوب باز همین کودکای معیوب یک حسرت دارن که اگر یک تی و یا هزار مرتبه خورسند میشن. مثلا اگر که همین
روزیمو بابای و 3 سال دواداو کرده است تا کودکان امکانیتشان محدود در مکتب در قطار دیگر همسالانشان تحصیل کنند. این کار به گفته ای او برای مطابق شدن به زندگی کمک کرده میل و خواهش به زندگی را در دل آنها بیدار می سازد.
نیست میگن نه اجازه تروی خوندن نمشنی ابوچین یشکی می تری و تری ما خودم که همین گفتی و گپو که غلومی همین نمشنی ابوچین یشدن تحصیلات خونگی دادن.
در
تاجیکستان بیش از 31,000 افرادی با امکانیت محدود ثبت نام شده و اکثریت آنها محتاج به حساب می روند. چند پیش یکی از آنها که به عربه معیوبی حرکت می کرد با نشر ویدیو در فیسبوک نشان داد که راه درست برای حرکت آنها وجود ندارد و از مقامات خواست برای حرکت مناسبی عربه های آنها شرایط مساعد فراهم بیارد. تاجیکستان امسال اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حمایت از حقوق معیوبان را امضا کرد و به این در قلب صدها نفر شعله را برافروخت که شاید اکنون در کشور به این قشر توجهی بیشتر شود. جایها و راههای مخصوص بنیاد می‌یابند و کمک مالی دولت به آنها افزایش می‌یابد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما طالب رحمت‌اللهیف، معاون مدیر کیناستودیوی تاجیک فیلم هستند. امروز با جناب رحمت‌اللهیف صحبت خواهیم داشت درباره وضع و دورنمای سینمای تاجیک. از جناب رحمت‌اللهیف نخست پرسیدم که چی عامل‌های وجود دارند که تماشابینان را به رشد کینای تاجیک امیدوار می‌سازد.
سال 2017 انقدرش 29 دکبر قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس یابی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم به تصویب رسید. این چی معنی دارد؟ این همون است که به واسطه دستگیری دولتی به ساحه فیلم و فری فیلم های ملی است پیش از همه. بعدن این به هم آوردنی تمام ساختارهایی که وابسته به فیلم و فری است در حدود جمهوری تاجیکستان. برای چی؟ برای آنکه وقتی که مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تاسیس یافت، در زمینه کیناستودی سابقی تاجیک فیلم و کارخانه بودی دولتی کینو و ویدیو تاجیک کینو، یعنی دو کارخانه بر هم خورده در زمینه آنها مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و وجود آمد. این با مؤسسه و ایجادکاران امکانیت میدهد که هرچی بیشتر سری آفریدن فیلم های نوی هنری ملی کوشش ورزند. دامنی فراخ دارد مؤسسه با خاطر آن که طور در آیین‌نامه آمده است ما میتوانیم هم در حدود جمهوری و بیرون از آن همکاری ها را برهمانیم. بغیر از این بار اول مؤسسه در 4 منطقه جمهوری نمایندگی خود را یعنی ریاست های خود را تاسیس داده میتواند و علاقه ما ریاست ولایت بدخشان، ریاست ولایت ختلان و ریاست شهر دوشنبه را تاسیس دادیم و روزهای نزدیک من گمان میکنم که ریاست ولایت سوخت نیز تاسیس داده میشود.
طالب رحمت الله ایوی 53 ساله در دوشنبه تولد شده، فارغ التحصیل مکتب میانه رقمی 11 پایتخت تاجیکستان میباشد. طالب رحمت الله از سال 1992 در ساختار رادیوی تاجیکستان و سپس در شبکه اول تلویزیون کشور کار کرده است. از سال 2010 وی رهبر شورای بدیعی کیناستودیوی تاجیک فیلم و حالا معاون مدیر این مؤسسه ایجادی میباشد.
آیا امکان دارد که در زمینه استودیوی فیلم آفری سوخت سینما این ریاست تشکیل شود؟
نه، به خاطر چی؟ به خاطر اون که ما مؤسسه دولتی هستیم، سوخت سینما این یک مؤسسه فیلم آفری در نزد ولایت سوخت است و اینها تمام مستقلانه کار میکنند ولی با اجازه ما. و اونها از کجا مبلغ پیدا میکنند، چه خیر میکنند، این در اختیار ما. اونها پیش از اون که فیلم رو به نمایش گذارند باز آمده برای اجازه نمایش از ما اجازتنامه میگیرند.
آفریدن فیلم یک مهنت زحمت زیاد هم
بله.
تقاضا میکند. آیا حکومت تاجیکستان میتواند سرمایه گذاری کند به قدر کافی بله. فیلم آفری در تاجیکستان را؟
بله، نگفته نماید که سال 2017 همچنین برنامه رشد کینو برای سال 2018 و 2022 قبول گردید که اون در مجموع 30 میلیون سومونی رو در بر میگیرد، یعنی 15 میلیون سومونی اون از حساب بودجه دولتی است که برای استحصال فیلم ها، برای نو کردن بعضی تکنیک مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، برای تعمیر و دیگر کارها پیش بینی شده است و همه ساله از این 15 میلیون 30 میلیون با مؤسسه دولتی تاجیک فیلم برای اجرایش همین کارها جدا کرده می شود.
چرا همین فیلمنامه ها باید از نظر کیناستودی تاجیک فیلم گذارن؟
تصور کنید که همه فیلمنامه که عرض بود در هم از اون بنوال گرفته می شود، یعنی اون با طلب و جوابگو هست، یعنی تن خواب با خودی با ترتیب آوردن به نظام آوردن صحای فیلم مفری هست. این چیز این که یکو سنزور نیست، یکو وایمه زیاد نیست، این چیز چیزی طبیعی هست. باید اقلا خود دانیم که در همون فیلمنامه حقارت نباشه، در قلمدن دشنو هم نباشد، یک سخنی بد نباشد، لفظ ناجا نباشد، نرم زبان رایدون نشود. به همین خاطر است
اکنون بینید که تاجیک فیلم خودش هم فیلم میافرد و باز برای دیگرها اجازت میدهد. این یعنی محدود سازی نیست؟
نه، هرگز محدود سازی نیست، چون که این وظیفه را بیشتر تاجیکی نا اجرا میکرد. تاجیکی نا برهم خود در زمینه تاجیکی نا و تینستو در مؤسسه دولتی تشکیل کرده شد و مؤسسه دولتی تمام حقوق وظیفه های تاجیکی نا بود، مؤسسه دولتی بود و در پیشتر از این هم هر یک سوری که فیلم بادش از تاجیکی نا اجازت میگیرید، پنج سال اجازت میگیرستن و فعالیت شده در اساس همون بالا میموندن. این یکو نمیگری نیست، این یکو واقعی گوشنوش نیدیم نیدیم پیشتر بود و همون دوام یفتی سیدت.
شما گفته 15 میلیون تومانی جدا میکنند تاجیک فیلم؟
در ظرف پنج سال از حساب بودجه دولتی برنامه رشدی کنا در بر گرفته است 15 میلیون.
ولی این کم نیست مگر؟
ما همین شما شکر میکنیم خود دولتی ما انشاءالله خدا خدا همین نبود. این اکنون نه سر شد انشاءالله با سال دیگر دوره دیگر بود زیادتر میشود.
و چه قرار است امسال چی فیلم های در کارخانه بله. تاجیک فیلم به نوار گرفته میشه؟
بله امسال ما نقشه زیاد داریم. امسال ما باید 4-5 فیلم پره بدی روی نوار رو واریم. علاقه فیلم نامه ها پیشنهاد شده گستن، حیات مشاوره فیلم نامه رو از نظر گذارنده و به بعضی اونها تفسیر داده شد و بعضی اونها برای کارکرد و مؤلفان برگردانده شد. بعد فیلم های انیماسیونی ما علاقه آغاز کرده شدیم در وریانت 3D 3D میگویم. در این کارگاه هم کار ادامه دارد. برای تیفلکون ما نیت داریم که فیلم های خوبی انیماسیونی تصویری بیافریم. بعدن دوره دیگه داریم که امسال ها باید 2 فیلم کوتاه بعدی روی نوار آورند. بعدن یک چند فیلم های مستند ما به نقشه گرفتیم، هم بخشیده با 10 ساله بین المللی و برای رشد استوار و هم با مناسبت های دوستانه دولت های اعضای شانگهای و و غیره و غیره. اینو در نقشه هستن و کارکرد سیناریو اونها علاقه ادامه دارد و امسال گمان میکنم که یک سالی با برکت خواهد شد برای تاجیک فیلم. این پیشتر کارخانه بود دولتی کینو و ویدیو تاجیکین را به حساب میگرفت. این کارخانه برهم خورد اگه اساسی سال گذشته چقدر فیلم آفریده شد من نمیدونم. و از این سال تا آخر سال مو که به حساب میگیریم، مو که به قید میگیریم، من میتوانم بعد در آخر سال با شما گویم.
ولی تاجیک فیلم سال گذشته چند؟
ما قریب 6 فیلمی بدهی آفریدیم، فیلمی کوتاه، فیلمی پوره، قریب 6 فیلم بدهی، قریب 10 فیلم مستند آفریدیم، یک فیلم انیماسیونی با نام کوهستانی در سال 2017.
شما میتوانید بگویید که از فیلم های بدیعی چی فیلم ها امسال به نهار گرفته میشن؟
بله ما امسال به نقشه داریم یک فیلم با نام نگاه غزال روی نوار آوریم. این به مناسبت انسان و طبیعت بخشیده شده است، فیلم هنری است. فیلم نامه را ناصر رحمان آماده کرده است. یک فیلم دیگر ما میخواییم با نام رقص زندگی برای روی نوار آوریم. این فیلم نامه را سفر حقدادوف نوشته است. کارگردانی آن کارگردان تهیه‌گر محبت ستاری می باشد که کار کرده ساده است روی این فیلم نامه. و دیگر فیلم نامه هستند که داری من گفتم برای کارکرد برگردان داشتن و آنها وقتی نزدیک پیشنهاد کرده می شوند برای دویم با حیات مشاوره. و ما نیت داریم مثل یک فیلمی داستانی در موضوع راغون روی نوار بیاوریم و این فیلم سلسله فیلم باید شود و انشالله که ما این کار را آغاز میکنیم.
این فیلم بدیهی میشه؟
بله فیلم بدیهی در اساسی همه همون در سنت هایی که موجود بودند و امروز هستند و اون کارهایی که امروز انجام داده شده ایستادند با اشتراک به واسطه هم کارگران و هم هنرمندان این فیلم همون نیاد داریم که برای نوار را
این هم میخواید مثل یک نظام کمونیستی بود فیلمی یک ایدئولوژی میبرداریتون یا چه؟
نه نریت اونو فقط تنها کنسرس این فیلم پیشنهاد کرد و جنوی ریالیز محکم و فیلم نوار نویسی بسیار هم مشهور. ولی در این آموز شد ولی ما میبینیم که چی میشود ولی پیشه گفتن نمیتونم که در کدام حالت میشود چی میشود. ولی فقط کنسرس این فیلم پیشنهاد شده گرد دفترهای آموزش قرار دهد.
و آیا جیکفیلم قصد دارد که مبلغ های سرمایه گذاران بیرونه را برای فیلم آفری در ترکستان جلب کند؟
بله، ما حضور امکانیت داریم موافق آیین‌نامه خود که با فیلم آفران دیگر کشورها همکاری را براه مانیم. ما همچنین امسال در چند لایحه‌های مشترک هستند که با فیلم آفران روسیه و دیگر کشورها در تاجیکستان عملی کرده شدند. البته مسئله مبلغ گذاری و جلب سرمایه حالا برای ما بروقت‌تر است، چون که برای جلب سرمایه پیش از همه با باوری سرمایه‌داران در آمدن در کار است شرط اساسی، و ما نیت داریم که امسال باز بعضی تکنیکی ما خوب است، ولی باید مستحکم‌تر کنیم. توجه خارجیان، توجه آنهایی که سرمایه دارن با ما زیادتر می شود. وقتی که ما فیلم های نو با نو پیشنهاد کردیم، در فستیوال ها اشتراک کردیم، گمان میکنم که امکانات دست می دهد که ما سرمایه خارجی هم با دست بیاریم.
ولی در حالی که در تاجیکستان تقریبا هیچ یک سینماخانه یا به اصطلاح روسی کینوتئاتر فعال نیست، چگونه تاجیک فیلم می تواند مبلغ های سرشده رو بازپس بگیرد؟
بله، این یک معموی سربسته است و یک مشکلات اساسی امروزه مؤسسه دولتی تاجیک فیلم است. ما با همه راهبران ولایت ها، هم خطلان، هم سوق، هم بدخشان مکتوب نوشتیم برای بازپس گرداندن همون کینوتئاترهایی که در زمانی بسر و سامانی گوییم غیر قانونی یا با قرارهای حاکمیتهای محلی از خود کرده شدند. و البته هدف اساسی ما برقرار کردن کینوتئاترها است. امروز در حدود شهر دوشنبه 4 کینوتئاتر است. حالتی دوتاش بهتر است، ولی دوتای دیگرش حالتش خیلی بد است که ما علاقه آغاز کردیم با تعمیر و ترمیم این کینوتئاترها. هدف اساسی ما این برقرار کردن کینوتئاترها و برگرداندن تماشابین به کینوتئاتر است.
در تاجیکستان چی مقدار در مجموع کینوتئاتر وجود دارد؟
عین حال نزدیک 30 عدد کینوتئاتر وجود دارد، لیکن حالشان به حد بد است. گوییم به خاطر آنکه هم تجهیزات ندارن، هم کرسی، همه این چیزها در وقتش نابود شدن یا که نمیدونم به کدوم رو از بین رفتن، همین رو برقرار کردن نکرد. امروز زمان زمانی دیگر از زمانی تکنولوژی نو است. ما نیت داریم که وقتی که کینوتئاتر رو برقرار میکنیم تکنولوژی زمانوی وارد سازیم تا مردم چشته راحت فیلم تماشا کنند. این البته وقت میخواد و این هدف اساسی ماست. تون زمانی که ما کینوتئاتر رو برقرار کرده نتوانیم، ما نمیتوانیم هم مبلغی که برای فیلم صرف شده است بازپس گردانیم و فیلم دیگر بیافریم. و این ما با مؤسسه ما که حکومت جمهوری تاجیکستان است ما پیشنهاد میکنیم البته، و من گمان میکنم که این پیشنهاد ما دستگیری خواهد یافت.
تو جای اطلاع دارم تو زمان استقلالیت تنها در ولایت سوخ 1200 کینوتئاتر وجود داشت. شما میتونید بگید که در تاجیکستان در مجموع چه مقدار کینوتئاتر بود؟
در تاجیکستان در مجموع در زمان شوروی بیش از 6000 کینوتئاتر و دستگاه های سیار کینو نمایشی بودند.
حالا سی تابجون، در ادامه صحبتی که ما داشتیم موضوعی کینوتئاترها، شما گفتید در شهر دوشنبه همگی 4 کینوتئاتر است. این کدوم کینوتئاتر؟
بله، این کینوتئاتر سیتوره است، کینوتئاتر ارلیونوک است، کینوتئاتر وطن و کینوتئاتر زبونسو.
امکان دارد که کینوتئاتر وطن که خیلی معروف بود
بله.
در گذشته تخریب شود، زیرا در پهلویش بناهای با حشمت ساخته می شود؟
بله، حاضر ما با ما چنین دستور نامده در نوعی تخریب شدن کینوتئاتر وطن، ولی ما سر کردیم تعمیر و ترمیم اون رو در تون زمانی که هست، یعنی تون زمانی که اگون دستور می آید، ما کوشش میکنیم که در اونجا نمایش فیلم رو آغاز کنیم، فستیوال ها رو گذرانیم، مونیتی فستیوال گذرانی هم داریم این سال و سال آینده. و این چون مرکز شهر است، جای از همه زیبا است، و من گمان میکنم که تا اون زمانی که اگر تخریب میشته باشد ما خیلی کار رو میتونیم انجام دیم.
و آیا باز در دوشنبه باز کینوتئاتر های نو ساخته میشون؟
ما نیت داریم اگر امکانات ها دست یاد، البته کینوتئاتر زمانوی ما میخواییم یک تا در حدود خود کینستودی تاجیک فیلم بسازیم تا تماشابینان به وسط آمده فیلموی وطنی رو در همین کینوتئاتر تماشا کنیم. البته نقشه است، نیت است، برای این البته مبلغ در کار پیدا کردن در کار و امکانات هست، ما انشالله کوشش میکنیم.
خیلی تشکر. در اینجا برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی رو با پایان میبریم. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، یکا یک شما را در امان خداوند متعال میسپارم و تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
تو زیبای و من زیبا پرستم، تو برنای و من برنا پرستم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تالار ورزشی که شاگردانش را مشق می داد صحبت اختصاصی انجام دادم.
به حیات دسته کی ها شاملند؟
به حیات دسته 5 ورزشگر، من به حیات مربی، دکتر و مدیر، مدیری باشگاه شارجه.
و چی نوع دستاوردها مشرف داشتند؟
5 سال قبل ما سر کردیم و شروع کردیم به کار. دو تا دختری که یک تا چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه‌ها هم خیلی خوب برآمد میکنند. یک تاش چمپیون آسیا غربی است، دو تاش دارنده مدال برنجی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند.
چرا شما ماس با ورزشکاران معلوم سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشکاران عادی کار میکردم، برابر آنها با ورزشکاران معلوم شروع کرده بودم با کار، مثال با پرویز دینایف. از بس که ورزشکاران معلوم پاورلیفتینگ پارالمپی با اویلای بازی های المپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونها شروع کردم کار.
برای اون که ورزشکاران تاجیک هم در بازی های پارالمپی شرکت کرده صاحب مدال ها شوند چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. بغیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونها هم یک قسمی جمعیت ما هستند و هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالمپی مقایسه میکنیم، یکم فرقی ندارند، ولی مدال پارالمپی سنگین‌تر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتیش خوب است، او با یک طبی خوش مشق میکند، او یکم مشکلی ندارد. و وقتی که پسر یا دختر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که کمی احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برآمدن نتواند و اونها چخیر خود رو از زمین وضعیت برآمده چخیر خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است. برای به فکر من مدال المپی پارالمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است، برای توجه خاص دارد.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام و در رخصتی از همین شرایط استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذار پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی ها به نظر میرسند؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونها به مدال بر نمیگردند.
شما که در کشورهای مختلف کار کرده اید، از جمله در ایالات متحده آمریکا بودید، من حالا در امارات متحده عرب،
در قزاقستان، همچنین در نمودی پاور لیفتینگ به کمال رسیده اید و بگید که شرایط امروز زمانه ما میبینیم که در یک تالار با تجهیزات معاصر تجهیزانیده شده اینجا مشق میکنند. آیا این تالار با استانداردهای جهانی موافق است؟
البته به 100 درصد اصرار میکنند که موافق است. دیشو جورایف از شرکت 55 بسیار کاری خوب انجام دادند، فکری بشورا کردند و بسیار تالار خوب تشکیل دادند.
شما که در بسیار مسابقات شرکت کرده اید و نمود پاور لیفتینگ یکی از نوعهای سرخرج هم گویم خطا نمیکنیم و بسیار مشکل است و یکی از مشکلات آن است که غذای زیاد را طلب میکنند، بخیل نیست، ویتامین را طلب میکنند. در یک روز مثال ریجه ورزشگری که کسبی است با پاور لیفتینگ شغل میورزد و به مسابقات جهانی آمادگی میگیرد چی خیل است و باید چی خورد، چی قدر؟
هر چی که امید از پیش بر اومد خورد، اگر میخ زده باشد از میخ کنده باید خورد. این یکان دیگر راه نیست. 4-5 هزار کالوری اگر ما حساب کنیم، این هم برنج و هم کاچکام همه چی رو جمع کنیم 4-5 هزار کالوری نمیشد، ولی مجبور باید خورد. این مونده نمو که ماشین، اگر ماشین خوب اگر با پترول پر کنیم مثلا مسافه دور میرود، اگر نیم باشد آدم هم همینجوری است. اگر که در جگر گلیکوژن و در بدن قوت باشد و جگر خوب کار میکنه، نباشد سیستم عصب خراب گشته، برای که گلوکوز نمیرود خراب گشته، آدم با حتی میتواند با کسالی ها دچار شود. با این خوراک غذا اساسی صبح ظهر و شام باید بود، هم بود غذای سپورتی که مثلا گوشت رو اونقدر زیاد خوردن نمیشود، از با مرور سال مثلا معده خراب میشود، معده وزنی میشود، میتواند با بالای مثلا گوشت باز هم پروتئین هایی که باز کودکو هست همون است برای کلون سالون، مثلا سطح ویتامین و پروتئین هاش زیادتر است میخوریم. این مجبوری است، خوراک ورزشگر مجبوری است، رژه مجبوری است. اون فکر مزه با ما با لذت و به لذت شونه باید خور اگر خواهیم که نتیجه شود.
تولی جان، ما که با شما بسیار صحبت کرده ایم و در باره آیله شما ما خوب آگاهی داریم، میخواستم به شنوندگان ما در باره آیله تون کمی معلومات بدهید.
سال 2000 خانه‌دار شدم، دو دختر و یک پسر دارم. دخترم 16 ساله میشود، خدا خواهد. دختر دوم 13 سال دارد و پسرم 11 سال دارد.
نامش را میگفتید؟
نام دخترم سمو، نام دختر دوم پدیده، نام پسرم جوشن.
و آنها همراه شما در امارات متحده عرب هستند، تحصیل میکنند؟
تحصیل میکنند در مکتب عربی. در مکتب عربی تحصیل میکنند. دخترم در مکتب انگلیسی تحصیل میکنند.
شما که دور از وطن هستید و آیا یادی وطن نمیکنید؟
از امو یکم سال یادی وطن میکردم، ولی همین خیلی وضعیت شد که باید میرفتم یکم با یک مدت برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم. حضیر خدا را شکر همه طرف وضعیتم خوب است و خواستا فکری برگشتن رو میکنم. فکر میکنم اگر کم شرایط باشد ما میتوانیم در اولمپیاد آینده صاحب مدال پارالیمپی شویم، که از مدال عادی پارالیمپی مثال قهرمانی ورزشگری ما دلشاد نظرف فرقی ندارد. ما میتوانیم در بین معلویم مدال اولمپی بیاریم. باید اونها رو جمع کرده و اونها کار کرد. مونند پرویز و بختیار که شما امروز دیده چه خوب کار کردن، 180-190 کیلو آزاد کار کردن، اونها شانسی خوبی چمپیونی بازی اولمپی شدن دارن.
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نمود. همین آرزوی شما چی است تولی جان؟
آرزویم مونند همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته رو در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر جمع کرده یک تیمی بخواهد کرده با بازی اولمپی در آینده سفر بر کنم.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
مهمانی برنامه ما وزنه‌برداری معروفی تاجیک تولی خورنظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه حربه قدرتی بود که 5 سال اخیر ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. قهرمان موسوبایف در پی فاجعه 14 سال پیش هیچ تصور نمی کرد که روز زندگی او خوش و موفق می شود و از بلندترین منبرها ستایشش می کنند. او 27 ساله بود که در مهاجرت کاری در روسیه در پی زندگی بی‌بندوبار در سردی های شدید دو پایش را سرما زد و طبیبان حکم سخت و سنگین صادر کردند. هر دو پایش را از میان پایان بریدند. عملیات را طبیبان در تاجیکستان انجام دادند و بعد این زندگی این مردی تاجیک کاملا رنگی دیگر گرفت. ولی حالا در 41 سالگی گاه قهرمان موسوبایف به این اندیشه می رود که همین فاجعه برایش آغاز زندگی و انتظارات نوی شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
قهرمان موسوبایف آخر ماه اپریل از مسابقات نوبتی دستخوابانی برگشت. در رقابت میان ورزشکاران کمتوان و معیوب که از 16 تا 22 اپریل در شهر شوچینسک قزاقستان برپا شد، موسوبایف با دست چپش نشان طلا و دست راستش نشان نقره مسابقه را صاحب گشت. ولی تا رسیدن به قله های بلند ورزشی مرحله سنگین و پرمشقت را پشت سر کرد. بعد جراحی سرنوشت سازی بریدن پایهایش در سال 2004 و تا پختن فکری مشغول شدن با ورزش، یأس و ناامیدی ها و افت و خیز های زیاده را پس سر گذاشت. قهرمان به گفته دوستانش از نوجوانی به ورزش و تمرین بدن شوق و هوس زیاده داشت و رود سیر را در یک روز چند بار شنا کرده می گذشت. اما معیوبی زود شفا نیافتن زخم های پایهایش چند سال او را بیماری یک جاشین کرد. قهرمان آن سالها را دوره از همه پرمشقت زندگیش می نامد. می گوید که معیوبی ناگهانی پسری جوان مرگ مادرش را هم نزدیک کرد و نهایت به اندیشه آمد که باید یأس و غم را کنار گذارد و یک زندگی آدمی کامل را بسازد.
و افتاده خراب زیق کن زندگی حیات میخکده سانی منم یک بچه های دیده مسابقه های دیده منم وای منم گفتم منم اشتراک میکنم.
قهرمان موسوبایف در طول 3 سال گذشته نخست در مسابقه های دست خوابانی در منطقه های تاجیکستان جای اول را به دست آورده، سپس سال 2016 در مسابقه تاشکند سزاوار جای اول گردید. در مسابقه آخری دستخوابانی قزاقستان که در شهر شوچینسک دایر شد، موسوبایف به حریف قزاقش از آن شاهی مردانوف که 120 کیلوگرم وزن دارد پیروز آمد. ضمناً در این مسابقه 19 ورزشکاری امکانیتشان محدود تاجیک شرکت کردند و در مجموع بین ورزشکاران 12 کشور مثل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و مغولستان جای سیوم را به دست آوردند. اکمل قادیروف قهرمان چندین کراته جهان آید به دست خوابانی و صاحب جایزه سیوم پارالیمپیاد سوچی روسیه از قزاقستان با دو نشان طلا برگشت. ضمناً قهرمان موسوبایف را قادیروف تمرین می‌دهد و سال 2014 درسی مهارت دست خوابانی می‌آموزد. زاکر کامیلوف سرمربی دستی ارم ریسلینگ و رئیس فدراسی ورزشی ورزشکاران محدود امکانیت سوغد میگوید:
قهرمان جان این کس خودشان ورزشگری پیشتر در سابق سوری با شناوری بودند، یکی این وقت سالم بودند، این کس دایره سیره هر روز یک بار میگذاشتند. مهاجرتی مهنتی رفتند به شهر روسیه تقدیر هم بودست یک مشکل رو دچار شده پایهای خود رو در اونجا بوی دادن، لیکن نواز این کس روحان سالم اومده من بود با تاجیکستان باز کور فعالیت برده باز کور میکنم. من امروز که پرچم با پرفشان کردن این
یک مقصد دیگری قهرمان این است که خود را در شناوری هم بسنجد و با این نوع ورزش جدا مشغول شود تا که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کند. قهرمان میگوید هر وقت مثل خودش معیوبی را میبیند حتما او را دلبرداری میکند تا که روح افتادن نشود و به زندگی با چشم امید نظر کند.
تمام معیوبان به نامگه میگم که بیا زال مشکون منه فلان جو هز شهر رو رفته میبی انو حکومت یاردم کنن.
معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شاهپرک گلستان. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است از ملاقات با همتای روسش ولادیمیر پوتین در روز 16 ایول انتظارات زیاد ندارد. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای که روز 15 ایول تلویزیون CBS نشر کرد میگوید: من با انتظارات کمی به گفتگو میروم. با گفته دونالد ترامپ ممکن است از ملاقات هیچ چیزی بد و یا شاید بعضی چیزهای خوب حاصل شوند. رئیس جمهوری آمریکا گفته است مسئله 12 مامور اطلاعاتی روس را با ولادیمیر پوتین در میان میگذارد که آنها را آمریکا به دخالت به جریان انتخابات سال 2016 متهم میکند. ملاقات در شهر هلسینکی در فنلاند برگزار میشود. حکومت روسیه ادعاها درباره دخالت به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا را رد میکند. در جریان تظاهرات در جنوب عراق دو نفر به هلاکت رسیدند. اعتراض مردم از زندگی سخت و مشکلات اقتصادی در شهر بصره شروع شد و در دیگر قسمت‌های عراق گسترش یافت. تظاهرات 6 روز پیش آغاز شد و اعتراضگران روز 14 ایول قرارگاه حکومت در شهر کربلا را اشغال کردند و در شهر نجف به فرودگاه وارد گشتند و مانع پرواز هواپیماها شدند. با هلاکت دو نفر در شهر اماره عراق، تعداد کشته شدگان در جریان تظاهرات در هفته گذشته به 3 نفر رسید. در شهر بصره که 95% نفت عراق از آنجا حاصل می‌شود، 7 تظاهرگر را زخمی کردند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق با نظرداشت تظاهرات نیروهای امنیتی را در سراسر کشور به حال آماده باش درآورده است. سازمان ملل متحد میگوید تلفات در بین مردم غیر نظامی در افغانستان در نیم سال گذشته افزوده به حد رکوردی رسیده است. دفتر این سازمان در کابل روز 15 ایول گفت در 6 ماه تقریبا 1700 نفر از مردم آسایشته در افغانستان در حمله و بمب‌گذاری ها کشته شدند. از زمان ثبت تلفات در بین مردم از سال 2009 دفتر سازمان ملل میگوید بار اول است که چنین تلفات زیاد در نیم سال را ثبت میکند. بسیاری از این مردم در جنگ ها بین نیروهای دولتی و جنگجویان، در بمب های کناری را، در حمله های مرگ طلبانه جنگجویان داعش به هلاکت رسیدند. تلفاتی از همه بیشتر در بین ساکنان کابل، ولایت های ننگرهار، فاریاب، هلمند و قندهار بوده است. گروهی به نام دولت اسلامی و طالبان از عاملان اساسی تلفات مردم بیگناه نامیده شدند. حکومت کمونیستی کوبا میگوید اصلاحات به قانون اساسی کشور که در رای پرسی عمومی گذاشته می شود، از جمله داشتن مالکیت خصوصی را پیش بینی می کند. جزئیات اصلاحات و تغییرات در کنستیتوسیا را روز 14 ایول شورای ملی کوبا آشکار کرد. حالا بر اساس قانون در کوبا کسی حقی داشتن کارخانه را ندارد. در اینجا مثل زمان شوروی کالخوز سوخوسا و کارخانه های دولتی وجود دارند. سال 2010 در کوبا صدها هزار نفر صاحب رستوران و آرایشگاه های خصوصی شدند. هدف از تغییرات قانون اساسی اصلاحات اقتصادی و تکان دادن اقتصاد در کوبا بوده است که این سیاست را رئیس جمهوری سابق راول کاسترو پیش گرفت. بعد اصلاح قانون اساسی در کوبا در برابر رئیس جمهور مقام نخست وزیر هم پیدا می شود. خوشبخت قربان ممدوف ورزشکاری جوان تاجیک از ولایت دوردستی بدخشان در مسابقات بازی سمبو در آمریکا نشان طلا به دست آورد. خوشبخت در چند سال اخیر در ایالات متحده تمرین و اقامت میکند. در مسابقات سمبو در روز 8 ایول در شهر نیو جرسی، خوشبخت در وزن 68 کیلو 7 رقیبش را از آمریکا شکست داد و در وزن خود مقام اول و نشان طلای مسابقه را از خود کرد. در مسابقه 400 ورزشکار شرکت داشتند.
با چمپیونات امریکا جدو هم دارم، من در اونجا هم نام نویز کردم. اول انشالله 22 امین با چمپیونات امریکا فلوریدا میرم، در اونجا هم برآمد میکنم که یک خدا خواهد نصیب باشد، خواهد با چمپیونات جهان این سال جدو دا میگیرم با خوب تن میشه.
شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، میگوید بیانیه روز 13 ایولی داستان کل در مورد حکم دادگاهی خیرالله میرسعیدوف تلاش ترس دادن جامعه ژورنالیستان بوده، حقوق شهروندان و ژورنالیستان را به آزادی بیان محدود میکند. من میرزا نبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نورالدین قرشبایف روز جمعه به رادیو آزادی گفت ماده های کنستیتوسیون تاجیکستان آزادی بیان را به هر شهروند با استفاده از وسایل اخبار عامه کفالت داده است
و همه اون بحثایی که در شبکه های اجتماعی در رسانه ها به نظر می رسد به خاطر تامین کردن ولایت قانون است و جناب پرکورور به تحقیق قضیه بیشتر دقت دهند نه اینکه به ترس دادن مردم.
جناب قرشبایف در یک اظهارات قبلیش حکم 12 سال زندان میرسعیدوف را سنگین و دارای انگیزه سیاسی گفته بود. معتقد است که در حکم ژورنالیست شبهه و سوال‌های زیادی باقی می‌ماند. دادستانی کلی تاجیکستان روز 13 ایول با پخش اظهارات گفت حکم دادگاه در نسبت خیرالله میرسعیدوف به فعالیت روزنامه‌نگاری او ربطی نداشته و به از خود نمودن مبلغ‌ها و ساختکاری سندها ربط می‌گیرد. اظهارات دادستانی کلی تاجیکستان که روز 13 ایول به نشر رسید، انتقاد رسانه ها از حکم دادگاه را خلل‌دار ساختن عدالت سعودی توصیف نموده است. تصمیم دادگاه خوجند از 11 ایول که میرسعیدوف را به 12 سال زندان نظام سنگین محکوم کرد، باعث انتقادهای شدید در داخل و خارج تاجیکستان شد. نورالدین قرشبایف در یک صحبتش با رادیو آزادی از جمله در زمینه درستی تحقیق و حکم صادر شده ژورنالیست و رهبری کوین خیرالله میرسعیدوف شبه های خود را بیان کرد.
وقتی که از جانب اساسیه مود درخواست به سررئاست مالی فرستاده شده بود، جواب مدتاً جواب خطی سردار ریاست را داد که سود بودجه مستقیما به کوین یگان درهم جدا کردن شد. اگر با 13 قرار رئیس ولایت مبلغ جدا کرده شده باشد و این را سرریاست مالیه پنهان دارد، این عمل را چگونه باید بها داد؟
نانسمیت میگوید در ماه دکبر سال 2017 درست بعدی بازداشت میرسعیدوف یک نامه بر ریاست مالی ولایت و دو نامه بر ریاست جوانان نوشته پاسخ سوال و نگرانی های خود را طلب کردند. دادستانی کل در اظهارات خود میگوید که میرسعیدوف از نیت غرضناک دیده و دانسته آید به صادر شدن جنایت وزنین خبر بر دروغ رسانید است که خود جنایت میباشد. دادستانی کل تاجیکستان میگوید که همه اتهامات علیه خیرالله میرسعیدوف تصدیق خود را یافتند و بنابر همین او به 12 سال زندان و ادای جزا در محبس نظامش سخت محکوم کرده شد. دادستانی گفته است که حالا این پرونده جنایت را مورد آموزش قرار داده و در حالت ناموافق بودن جزای تعیین شده در نسبت میرسعیدوف میتواند از بالای حکم دادگاه اعتراض آورد. ضمناً روز 13 ایول همین وعده دادستانی کل مورد استقبال برخی حقوق شناسان و فعالان شد. برخی در شبکه های اجتماعی نوشتند که شاید بعد این آموزش یک تغییراتی در پرونده میرسعیدوف به عمل آید. میرسعیدوف در سخن واپسینش روز 10 ایول در دادگاه گفت او پولهای از بودجه برای کوین جدا گردیده را به منفعت خود مصرف نکرده است. وی در شرح 124,000 مبلغ های به قبل مقامات تفتیشاتی غیر مقصدنا مصرف گردیده گفت که گاهی از روی ضرورت مبلغ را برای پوشانیدن خراجات از قبل پیش بینی نشده برای کوین در روسیه استفاده کرده است، ولی مقامات سنجش بعضی چک های او را قبول نکردند. در اظهارات مشترک سفارت های بریتانیا کبیر، آلمان، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که روز 11 ایول پخش شد، از حکم 12 سال زندان دادگاه خوجند نسبت ژورنالیست و رهبر گروه هجرنگاران کوین خیرالله میرسعیدوف نگرانی عمیق بیان شده است. میرسیدف روز 5 دکبر سال 2017 بعد آن دستگیر گردید که در یک اظهارات چاپی در اینترنت ادعا کرد سردار سابق ریاست جوانان ورزش و سیاحی سغد عالم زاهدزاده برای قبول حسابات خراجات دسته کوین از او $1,000 رشوه طلب دارد. زاهدزاده شان و شرف خود را پایمال شده دانست و به دادستانی شکایت برد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزیر امنیت داخلی امریکا میگوید ماموران اطلاعاتی شاهد تلاش‌های مداوم روسیه هستند که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و دیگر وسایل می‌خواهد در بین مردم امریکا تفریقه برانگیزد. من طاهر سفر جزئیات این خبر را تقدیم شما می‌کنم. کیرستن نیلسن روز 14 ایول در یک همایش در ایالت فیلادلفیا گفت روس‌ها در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از افراد هم‌عقیده و دیگر جبهه‌ها می‌خواهند در بین مردم آمریکا ناسازگاری و تفرقه برانگیزند. عین زمان با گفته او این تلاش‌ها لازماً به سیاست‌گذاران خاص و یا معرکه‌های سیاسی متمرکز نشدند. وزیر امنیت داخلی آمریکا همچنین گفت که هیچ علامتی نیست نشان بدهد روسیه انتخابات میاندوره‌ای امسال را با مقیاس و وسعت حمله به انتخابات سال 2016 هدف گرفته باشد. یک روز پیش از بیانیه کیرستن نیلسن دادگاه آمریکا 12 مامور اطلاعاتی روسیه را برخنه کردن شبکه‌های کامپیوتری حزب دموکرات آمریکا و دزدیدن نامه‌های الکترونی و دیگر معلومات معرکه انتخاباتی سال 2016 رسما متهم کرد. همه 12 افسر در گرو مهمترین خدمات جاسوسی روسیه و هم فسب خدمات فدرالی امنیتی این کشور کار می‌کردند. وزارت عدلیه آمریکا گفت افسران گرو در دایره صلاحیت‌های رسمی خود با تلاش‌های پیوسته برای رخنه کردن کمیته ترغیباتی حزب دموکرات، کمیته ملی حزب دموکرات و معرکه تبلیغاتی نامزد به مقام رئیس جمهور هیلاری کلینتون مشغول بودند. اتهامات را رود روزنشتین معاون وزیر عدلیه آمریکا در آستانه ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ با همتای روسش ولادیمیر پوتین اعلام کرد. قرار است ملاقات روز 16 ایول در شهر هلسینکی در فنلاندیا برگزار شود و نخستین ملاقات یک به یک دو رهبر خواهد بود. از دونالد ترامپ پرسیدن که آیا مسئله دخالت در انتخابات را با ولادیمیر پوتین مطرح میکند، او که همیشه اتهامات دخالت روسیه را به ارزش نشان داده است گفت فقط این را میتوانم پرسم که آیا این کار را کردی، دیگر بار نکن، ولی ممکن است او رد کند. پایان اقتباس. حکومت روسیه همه گونه اتهامات تخمین ها درباره دخالت به انتخابات آمریکا را پیوسته رد کرده است. وزارت امور خارجه روسیه اعلان اتهامات به ضد افسران را مضحکه خجالت آور نامید و گفت هدف از آن خلل رساندن به ملاقات رهبران دو کشور است. وزیر امنیت داخلی آمریکا ضمن سخنرانی در حضور مقامات رسمی گفت وزارت به شهر و ایالات کمک میکند تا شبکه‌های الکترونی انتخاباتی خود را از رخنگران احتمالی از طرف روسیه و جایهای دیگر امین نگه دارند. با وجود آن که رای‌ها در سال 2016 تغییر داده نشدند، ولی هر گونه کوشش بی‌نتیجه و یا با نتیجه برای دخالت در انتخابات‌های ما حمله مستقیم به دموکراسی ما است، گفته است نیلسن کیرستن. بعضی از مقامات رسمی که در نشست در ایالت فیلادلفیا حضور داشتند گفتند رئیس جمهور دونالد ترامپ باید در برابر روسیه موضع‌گیری قطعی نشان دهد تا که اعتماد جامعه به انتخابات آینده نگه داشته شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
والدین زنی که هنگام جراحی همراه با طفل بطنش در تولدخانه نایه همدانی فوتیده بود با بیرون کردن جسد دخترشان از گور برای تشخیص اعتراض کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مولوده غایبا و ساکن 35 ساله همدانی شب 30 ایون امسال هنگام جراحی فوتیده است و نزدیکانش دعوا کرده بودند که به اعتنایی پزشکان سبب مرگ مولوده و فرزندش شد. دادستانی نایه همدانی با دعوای پیوندان مولوده به تحقیق حادثه آغاز کرد و گفت برای دقیق کردن این مسئله که پزشکان در رفت جراحی به اشتباه راه دادند یا نه جسد از گور بیرون شود. اما آی پرچه عزیزا و مادر مولودش شدیداً به بیرون کردن جسد دخترش از گروه مخالفت کرده گفته است هیچ دعوای دیگر نسبت به دختران ندارد و فرزندش را از گروه بیرون نکنند. این زن روزی 13 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت به خاطر که روحی دخترش هم بی‌ضابطه نشود از دعوای خود کاملا دست کشید. او گفت
ما دعوا نداریم، دعوا نمیکنیم، در کار نیست که همه فرزند ما را به ضابطه کنیم. گور در کار نیست، او زنده نمیشه و دیگه که گشته بیایی که من دعوا کنم، دعوا نمیکنیم، در نصیبش همی بدهیم. ما هم ممان نویسندگی هم دعوا عیده منگذشتگیم، دعوا نمیکنیم. ما
مسئله از گور بیرون کردن جسد در تاجیکستان حساس است و اکثران پیوندان و والدین با آن مخالفت میکنند. اکثران در تاجیکستان بر این نظرند که بیرون کردن جسد دوباره از گور باعث آزردگی روح میشود. مسئولان دادستانی ناحیه همدانی میگویند پزشکان بیمارخانه بدون آگاهی مقامات مسئول جسد را به صاحبانشان سپردند که این خلاف قانونهای عمل کننده است. معمولا طبق قانونگذاری تاجیکستان حتی در حالتهای مرگ طبیعی مقامات مسئول از جمله شعبه کارهای داخلی و دادستانی در جریان گذاشته می شوند. این به آن خاطر است که پس از به خاک سپردن سبب مرگ باعث شبهه نشود. بختاور رجب‌زاده یک مسئول دادستانی ناحیه روزی 13 ایول بر رادیو آزادی گفت پزشکان بدون خبردار کردن آنها جسد را به نزدیکانشان نشان دادند. او گفت حالا خنوک نظری و خبر ندادن پزشکان تفتیش می شود.
خانم معاین کرده که ترتیب وارسی شهر ما هم شهرمان دیدیستیم در چوشوه خانم تکتورا خیلی با مسئله دیگه کس کار نمی که چیز در چوشوه خانم سلویت دخیل می شه و دوره همو عمل میکنه. ما قبول قرار قانونی نه ما از مولاد دوره مولادی سنچ مولاد درست کرده گیم مفادش حرکتورا زروندی سه بود که کرد قرارش قبول بکنه.
قبلا پیوندان مولوده غایبا و گفته بودند که در ناحیه رودکی زندگی میکرد و یک هفته پیش از تولد به زادگاهش برگشت، ولی با اشتباه پزشکان او درگذشت. پزشکان تولدخانه ادعای خانواده مولوده را رد کرده گفته بودند هر کاری را که از دستشان آمد کردند. مولوده غایبا در ناحیه رودکی زندگی میکرده است. نگینه غایبا میگوید خواهرش دو کودکش را در تولدخانه ناحیه همدانی تولد کرده بود و برای کودک سیومش هم به اینجا آمد. پزشکان ناحیه همدانی میگویند مولوده همچون زنی حامله در تولدخانه زیر نظرشان ثبت نشده بود، ولی با وجود این تمام تلاششان را برای نجات جان او و کودکش انجام دادند. در تاجیکستان بر اساس مقررات باید زنان حامله در محل اقامتشان ثبت نام شوند و حداقل ماه دو دفعه در نزد طبیب و یا پرستار معاینه شوند. مقامات میگویند که بعضی از بانوان به خصوص از مناطق دوردست این مقررات را به اینوبت نمیگیرند. زنان میگویند به سبب دور بودن بنگاه‌های طبی و هر وقت طلب کردن پول از طرف کارمندان طبی نمیخواهند خود و کودک بطنشان را معاینه کنند. تاجیکستان از نظر مرگ و میری کودک در آسیای مرکزی در مقام اول است و سالهاست تلاش دارد تا جان تعداد هرچی بیشتری مادران و کودکان را نجات بدهد. بنابر آمار سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان از هر 100 هزار مادر در سال و از هر 100 هزار کودک تا 5 ساله 43 طفل به علت‌های مختلف می‌فوتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات کمیته اوید به کارهای دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان، امام ها و امام خطیبونی مسجد های پنج وقته و جامعه را به تماشای آثارخانه ملی جلب کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. دستنویس های قرآن کریم، سکه های طلایی و نخرگی قرن های 15 و 16، نمای زردشت و آثار باقی مانده آن دوره در آثارخانه ملی تاجیکستان جزء از دیدنی های محمد جان امینوف، امام نماز پنج وقته از شهر تورسونزاده است. امینوف میگوید تماشای آثار خانه برایش جالب بود چون که از گذشته خود آگاه می شود و می تواند در برابر دانش های دینی خود به دیگران در باره تاریخ و فرهنگ گذشته تاجیکان معلومات دهد.
ما زردوش بسوش نمیدگیم در تلویزیون ها در خانه بسوش میگفتن زردوش پرستی میگه الله پرستی عکس خوش نادیسم پیش اسلام بودن در یاخن.
اما محمد جان امینوف تنها روحانی نیست که با دقت نگاره و اشیاهای تاریخی را تماشا میکرد. در برابری وی روزی 12 ایول در این آثارخانه 116 15 امام و امام خطیبان مسجدهای پنج وقته و جامع از وادی حصار برای تماشا آمده بودند. ابو مطلب حق نظرف سرخطیب شهر تورسونزاده هنگام تماشای نگارها گفت از این پیش بارها به تماشای دوشنبه آمده است، اما تنها امروز فهمید که در این آثارخانه تمام نمونه ها از ثروت های طبیعی کشور به نمایش گذاشته شده است. و گفت
تا و همه وقت ما فقط همین درباره دین و دیانت و بساط زندگی مردم عقیده شون با یک چیز مسئله بنهایت مهم دیگر هم که بود است آن بایگره هایی که در جمهور تاجیکستان است، ان شاء الله از منبر های مسجد ها به سمع مردم میرسانیم.
مقامات امور دین در تاجیکستان میگن امام و امام خطیبان مسجد های پنج وقته و جامع را به تماشای آثارخانه ملی جلب کردند. افشین مقیم سخنگوی کمیته اوید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی روز 12 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت جلب صدها روحانی تاجیک به تماشای آثارخانه با هدف آشنایی بیشتری خادمان دین از مکانهای تاریخی و فرهنگی کشور و آگاهی داشتن از گذشتگان است. با گفته او خادمان دین با تماشای آثارخانه می توانند در برابر علوم دینی دانش‌های دنیوی خود را هم زیاد کنند. افشین مقیم گفت
در چند روزی گذشته هم خادمان دین شهر دوشنبه، شهر وحدت، ناحیه های ورز و عموماً شهر ناحیه های اطراف پایتخت با تماشای آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان جلب کرده بودند و جانب کمیته نقشه دارد که چنین تدبیر را در مرحله های بعدی نیز ادامه دهد.
همین طور با دستور کمیته دین حدود 4000 روحانی در سراسر کشور که وظیفه امام خطیبی را به دوش دارند موظف شدند که به طور گروهی به آثارخانه رفته با آثار قدیمی و تاریخی و فرهنگی مردم تاجیک آشنا شوند. مقامات مسئول میگویند وظیفه امام خطیبی مسجد نه تنها از تنظیم جریان نمازگزاری و موعظه ها بلکه دانستن فرهنگ و تمدن ملت و جهان عبارت است. حضور گروهی روحانیان تاجیک در تالارهای تماشای آثارخانه برخی از ساکنان را حیران کرده است. شریف بیگ صابیروف دانشجو است و گاه گاه به تماشای آثارخانه میآید. میگوید باری نخست است که گروهی از روحانیان را در جایهای فرهنگی میبیند. شریف بیگ گفت
پیش وقت نبودند وانی هود میان لوهم مدیسان ما فکرم کی اینها مقصد اومدن اینه یعنی که از فرهنگ گذشتگی ما آگاه شدن است.
تحلیلگری مسائل دینی دلیر شریفوف چنین اقدامهای مقامات از کمیته دین را یک کاری بهوده میداند و میگوید به طور گروهی بردن این قشر جامعه یک تحقیر است، در حالی که به گفته او اکثر روحانیان دارای معرفت بلند هستند و اگر لازم دانند بدون کدام دستور هم به چنین مکان ها می روند. دلیر شریفوف میگوید که این گروهی که حالا با تصمیم کمیته دین به تماشای آثارخانه و تئاتر جلب شدند روحانیان هستند که از جانب مقامات تعیین شده معاش می گیرند و نمی خواهند منبر خود را از دست دهند.
تربیه میکنند یعنی ما بیو جامعه و زندگی مدرن جلب میکنند. من فکر میکنم که این یک نو بر اون انسان هایی که آقینند بالغند خصوصا انسان هایی که باز قرآن خواندند دینم بدانند این یک نو تحقیر.
بازدید روحانیان از آثارخانه در حال است که در گذشته مقامات این قشر جامعه را به تماشای نمایشنامه های تئاتری جلب کرده بودند.
در ناحیه کانی‌بادام دادگاه در بحث دادگاهی دختر و مادر برای یک خانه دختر را حق اعلان کرد و اکنون مادر باید خانه را با 11 نفر دیگر ترک کند. دادگاه های تاجیکستان بر اساس شکایت زرینه بایمتوا ساکنی دهه محرم ناحیه کانی‌بادام مادر او را از حق مالکیت در این خانه محروم کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. ماهینیسا بایمتوا مادر 60 ساله زرینه میگوید که همراه شوهری بیمار و کلینو نبیره هایش جمع 11 نفر در این بنا حالا زندگی دارند و با طلب اجراچیان سود باید خانه را ترک کنند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت هین سفر چند پیش رئیس جمهور امام علی رحمان به ناحیه کانی‌بادام خواست عرضش را به او برساند ولی کارش در جای دیگر تمام شد. او گفت
همین کانی‌بادام عمرم هیکل اسماعیل زمانی کشخصدگی بودن همین نزدیک شدم مکتوب بود دستم همه که منم نویسه قردن و بردن و محکم کنم تا که جراب کانی‌بادام نبرمد من سر ندادم.
جنجال این مادر و دختر سر خانه سال 2008 آغاز شده است. زمانی که او تصمیم گرفت در مرکز دیه یک داروخانه و مغازه بنیاد کرده از درآمد زندگی خود و آیلهش را تامین کند. بایمت و گفت
بینا تیار شد اکو من گفتم کار بسر کنیم اکو جنبه پدرش پسرم من همه گی کار کریم اکو ما تخت اخبار گرفته خصوصی کرد خودمای دختر میکرگی بدیم که این دخترم سال چقانتر بود همین خیلی کرستی بود سیتیسته گریفته است اما پیهانی وید افتی که کار به سر کردیم مبلغ گریفته خصوصی کرست نامش بگیم.
مادری تاجیک میگوید که برای ساختمان خانه که از تالار فروش دارو مغازه و منزل زیست در آشیانه دوم عبارت است جمع 600 هزار سومانی خرج کرده است. در جریان ساختمان زرینه همراه یک برادرش در روسیه کار میکردند و منتظم به مادرش پول میفرستاده است. زرینه با تمام شدن ساختمان از مسکو برگشت است و به گفته مادر بینوی نام بنیاد را به نام خود ثبت کرده است. مهرنسا بایمتا میگوید زمانی از این باخبر شد که زرینه طلب کرد مادر و کلین و نبیرههایش خانه را ترک کنند چون که دیگر خانه مالکیتی آنها نیست. بعد این بحث دادگاهی مادر و دختر شروع شده است و 5 سال ادامه کرد. با قبل مادر دادگاه های کنی بادام و خوجند حق او به مالکیت در این خانه را اعتراف کردند، اما دادگاهی ولایتی و دو دفعه دیگر دادگاهی عالی تاجیکستان خانه را مالکیت استثنایی زرینه بایمتا اعتراف میکنند. خودی زرینه بایمتا و دختر مهرنسا بایمتا در یک صحبت قبلی با رادیو آزادی ادعاهای مادر را رد کرده گفته بود که خانه دو طبقه را با پولی او ساختند که با زحمت زیاد از روسیه میفرستاد. ضمناً در حکم دادگاهی عالی که نسخه آن را خانواده به دست رادیو آزادی سپرد، از چندین رسید نام برده می شود که نشان می دهد زرینه بایمتا از روسیه به مادرش پول فرستاده است. او همه عرض و شکایت های مادرش را به پایه می داند. ضمناً زرینه بعدن خانه را به کسی دیگر فروخته است. اصلا تاشمتف مالک نبی بینا در صحبت با رادیو آزاده گفت که پیش از خریدن خانه جهت های حقوقی آن را تفتیش کرد و کارمند سود نتریس دولتی مالکیت قانونی زرینه بایمت و بودن بینا را تصدیق کردند. او گفت
این دخترشان تا و صد فوز بریدگی همیش کرد و زن دخترشان این مادرشان یکان دخلش نیست پراست این مادرشان عرض جواب هم خیلی چکایتوی به قانونی به اساس
تاشمتوف گفت این زمان مهرنسا بایمتوا با دیگر پیوندانش غیر قانونی در این خانه سکونت دارند. من برای بیرون کردن آنها از این خانه به سود مراجعت کردم و در چند روز آینده سود اجراشیان آنها را باید از این خانه بیرون کند، گفت او. در جامعه سنتی تاجیکستان پرستاری پدر و مادر و احترام آنها جزئی از فرهنگ به شمار می رود. جامعه نیز آنهایی را که به پدر و مادر خود احترام نمی گذارند محکوم می کند. اما ظاهرا سالهای اخیر این گونه سنت و ارزش ها کمرنگ می شوند و گزارش ها را در باره بحثی دادگاهی پدر و پسر و یا خویشاوندان نزدیک زیادتر می بینیم. ضمناً در رای پرسی سال 2014 هم یک تغییراتی که با کنستیتوسیا وارد شد این بود که فرزندان مسئولی پرستاری والدینی برجامانده خود هستند. کودکس جنایتی تاجیکستان برای فرزندانی که به والدین برجامانده خود الیمنت پرداخت نمی کنند جزا پیش بینی کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات شهر باختر مرکز ولایت ختلان از مردم خواستند شخصانی را که امکانات محدود دارند معیوب یا معلول نگویند. طبق اطلاع رسمی در شهر باختر 500 نفری امکاناتشان محدود زندگی میکنند و به قول مقامات اکثر آنها شغل دارند و مورد توجه آنها هستند. منارزوی کریم از یک همایش افرادی با امکانیت محدود دیدن کرده این گزارش را پیشنهاد میکنند. زهرا گل حامید و ساکن 26 ساله شهری باختر خلطه میدوزد. مقامات به خاطر رشد کارش در محفل به او ماشینی در زدوزی تحفه کرد. زهرا گل امید دارد که با دختن لباس ها درآمدی بیشتر به دست میارد.
خیلی کمی میرم، کمی نمیرم، سحری رو میرم، خوبچه میبیرم، خیلی با میدوزم، یه هفته بعد میرم با میگردم. مخشم خیلی خدا نصیب نه. یا تخصیر دوزی میگ دوزم یا که کرتا دوزی اگر خوارم چیور های پورا میکنم خیلی مکنم جانشون میگ دوزم.
سازمان های جمعیتی که به مسائل مربوط به شخصان امکانیتشان محدود سر و کار دارند گفتند هنوز این گروه آدمان از نداشتن جای کار اذیت میکشند و علاوه آن که نقص بدن دارند از بیکاری سخت اذیت میکشند، گفت عبدالصمد باباجانوف مسئول سازمان اتحادیه ملی.
معیب های داریم که معلومات عالی هم دارند و هنرها دارند، نابسته از معلومات داشتن با کارهای هنرمندی خود مشغول می باشند و ما در نوبت حرکت داریم.
به نظر می رسد که با وجود تکلیف معیوب نگفتن این قشر شرایط برعکس این عقیده هاست. عبدالصمد باباجانوف که با این افراد کار میکند
در صحبت چند دفعه معیوب گفت.
همین یک معیوب یا دو معیوب رو با کار گیرن که همین معیوب ها بغیر از اون که معیوب هستن از بیکاری هم با معیوبیشون سختیت مسئولیت میتونن.
راضی اماه بابای و نابیناست و چند سال باز به حیثی آموزگار کار میکند. او چند کودک را که تحصیل به ثمر خانگی داشتند به مکتب آورده است.
دیگر است برای همه هم کودک سالیس هم کودک معیوب. باز همین کودکای معیوب یک خصلت دارن که اگر یک تی و یا هزار مراتبه خصوصن مثال اگر که همین
روزیما بابای و سه سال دواداو کرده است تا کودکان امکانیتشان محدود در مکتب در قطار دیگر همسالانشان تحصیل کنند. این کار به گفته ای او برای مطابق شدن به زندگی کمک کرده میل و خواهش به زندگی را در دل آنها بیدار می سازد.
نیست میگن نه اجازه تروی خوندن نمشنی ابوچین یا شیمی تری و تری ما خودم که همین گفتی و گپو که غلامی همین نمشنی ابوچین یا شدن تحصیلات خونگی دادن.
در تاجیکستان بیش از 31,000 افرادی با امکاناتی محدود ثبت نام شده و اکثریت آنها محتاج به حساب می روند. چند پیش یکی از آنها که به عربه معیوبی حرکت می کرد با نشر ویدیو در فیسبوک نشان داد که راه درست برای حرکت آنها وجود ندارد و از مقامات خواست برای حرکت مناسبی عربه های آنها شرایط مساعد فراهم بیارد. تاجیکستان امسال اعلام